خود را به کابل فرستاده. وزارت خارجه آلمان در بیانیه گفته که جاسپر ویک نماینده ویژه این کشور برای افغانستان و مارکوس پوزل سفیر آلمان در کابل با مقام‌های ارشد حکومت طالبان از جمله ملا برادر معاون اول طالبان دیدار کردند. مقامات طالبان در این دیدار متعهد شدند که دسترسی کارمندان نهادهای بشردوستانه را برای کمک به مردم افغانستان فراهم کنند و از سوی دیگر دیپلمات‌های آلمان و هلند نیز از آمادگی خود برای ارائه کمک‌های گسترده به مردم افغانستان در آستانه زمستان خبر دادند. و گفته یه وزارت خارجه آلمان در این دیدار همچنین بر حقوق زنان و لزوم آموزش آنها تاکید شده و اعلام شده که هلند و آلمان آمادگی دارند حقوق کارمندان بخش صحت و معارف افغانستان را مستقیما از طریق سازمان‌های بین‌المللی پرداخت کنند. خبر دیگر این که سرپرست وزارت معارف دولت موقت طالبان تحصیل را حق مسلم اسلامی و قانونی زنان دانست و تاکید کرد که طالبان با این موضوع هیچ مشکلی ندارد. نورالله منیر سرپرست وزارت معارف طالبان افزود تلاش برای بازگشت همه دختران به مکاتب ادامه دارد تا طرحی تدوین و آموزش ها در چارچوب اسلامی ارائه شود و اظهار کرد پس از به قدرت رسیدن طالبان وزارت معارف نیز به طور تدریجی کارش را آغاز و مکاتب را تا صنف ششم بازگشایی کرد و پس از دو هفته مکاتب پسرانه در سراسر کشور باز شد و اکنون نیز درس‌های آنها به شکل عادی ادامه دارد. آقای منیر با بیان این که همینک بیش از 90% اداره های این وزارتخانه فعال است گفت امارت اسلامی متعهد به تحصیل دختران است و رهبران و علمای دینی روی یک طرح جامع کار می کنند که با فرهنگ افغانستان و شریعت اسلامی ما مطابق و در این حال مورد پسند اکثریت ملت افغانستان باشد. خب دوستان رسیدیم به پایان برنامه امروز انعکاس. به سایت ما سر بزنید با آدرس parstoday.com/dari. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا حق نگه دارتان.
اولین گازرسانی روسایی. ایران بعد از روسیه دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان را دارد که معادل 16% کل ذخایر جهان است. گاز در ایران اولین بار در سال 1287 همراه با نفت کشف شد، اما استفاده از آن برای نخستین بار سال 1344 انجام شد. در همان سال برای اولین بار با کمک همکاری های شوروی سابق شرکت ملی گاز در ایران تأسیس شد. با این حال تا زمان انقلاب دولت اقدامی برای گسترش گاز در شهرها نکرد و اکثر مردم در خانه از نفت و چراغ‌های نفتی استفاده می‌کردند. در زمان انقلاب کمتر از 50,000 خانه تنها در 5 شهر کشور گاز طبیعی داشتند. البته به جز یک روستا هیچ روستایی در سراسر کشور شامل لوله‌کشی گاز نشد. در سال‌های پس از انقلاب گازرسانی در سطر اولویت مسئولین انرژی کشور قرار گرفت و تعداد 50,000 خانوار به 14 میلیون خانوار افزایش پیدا کرد، یعنی 280 برابر. برای اولین بار در تاریخ ایران بود که گازرسانی گسترده به روستاها نیز آغاز شد و بیش از 10,000 روستا اینک از نعمت گاز برخوردار هستند. ایران از نظر میزان بهره برداری از منابع گازی نیز برای اولین بار پس از آمریکا و روسیه در رتبه سوم جهانی قرار گرفت و کشورهای قطر، کانادا، چین و نروژ نیز در رتبه‌های بعد از ایران قرار دارند.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. دوستان ارجمند، دعوت میکنیم که از سایت ما هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. شما از این طریق برنامه های ما را هم میتوانید بشنوید و با آرشیو برنامه های رادیو دری دسترسی داشته باشید. آدرس های رادیو دری را در شبکه های مجازی هم به خاطر بسپارید. در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام radio_dari و در آپارات parstoday_dari. برنامه های رادیو دری از طریق این امواج قابل دریافت است. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. شما عزیزان از طریق امواجی که عرض کردم می توانید به برنامه های رادیو دری در بخش صبحگاهی و نیمروزی دسترسی داشته باشید. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. با اعلام ساعت 16 به وقت افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری همراه شما عزیزان باشم. عضو شورای علمای شیعه افغانستان گفت نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در سفر به این کشور با اعضای شورای علمای شیعه دیدار و در مورد کمک‌های بشری و وضعیت مهاجرین افغان مقیم ایران گفتگو کرد. جواد صالحی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت در این ملاقات هیئت شورای علمای شیعه افغانستان ضمن سپاسگزاری از ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران به ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی به خاطر ارائه خدمات برای میلیون ها مهاجر و فراهم کردن زمینه های تحصیل برای دانش آموزان، دانشجویان و طلاب افغانستانی خواستار همکاری بیشتر با مهاجرین تازه وارد به ایران در پی تحولات جدید و نیز کمک‌های جدی بشری برای مردم افغانستان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عزیزان و شنوندگان گرامی عرض سلام داریم. آقای کاظمی قمی در مدت 3 روز اقامت خودشون در کابل دیدارهایی با فضاهای مختلف حاکمیت داشتن. نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان همچنین با هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان به ریاست جناب آقای اکبری معاون این شورا با جناب آقای کاظمی قمی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان ملاقات نمودند. در این ملاقات که با حضور سفیر جمهوری اسلامی و معاون محترمشان جناب آقای مرتضوی انجام شد، گفتگوهای مفصل و مفیدی در مورد مهاجرین همچنین کمک‌های بشری، بحث ادامه تحصیل دانشجویان و دانش آموزان و همچنین طلاب عزیز افغانستانی مشغول تحصیل در ایران صورت گرفت. در این ملاقات هیئت شورای علما ضمن سپاسگزاری از ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران خصوصا رهبری معظم انقلاب در رابطه با ارائه خدمات برای چندین میلیون مهاجر و فراهم کردن زمینه تحصیل برای دانش آموزان، دانشجویان و طلاب افغانستانی خواستار همکاری بیشتر با مهاجرین تازه وارد به جمهوری اسلامی در پی تحولات جدید و همچنین نیز خواستار کمک‌های جدی بشری برای مردم افغانستان گردید. در این دیدار جناب آقای کاظمی قمی نیز بیان داشتند هدف اصلی ایشان در این سفر ایجاد تعامل سازنده با حاکمیت افغانستان و نیز تأکید بر خواست مردم افغانستان و جامعه جهانی و جستجوی راهکارهای اقتصادی میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان می باشد و در این رابطه پیشرفت‌های قابل ملاحظه نیز صورت گرفته.
در همین حال سید رضا میرطاهر کارشناس ایرانی و آگاه امور افغانستان نیز گفت حضور معاون سفیر ایران در کابل در نماز جمعه شیعیان این شهر نشانگر این مسئله است که امنیت مردم افغانستان به ویژه شیعیان برای جمهوری اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است و این حضور نمادین باعث دلگرمی خواهد شد و نگاه مثبت مردم افغانستان و به ایران را در پی خواهد داشت. آقای میرطاهر:
من فکر میکنم حضور معاون سفیر ایران در افغانستان در مراسم نماز جمعه شیعیان به نوعی نشانه حمایت نمادین ایران از مردم افغانستان به ویژه شیعیان این کشور در مقابل اقدامات تروریستی از جانب گروهک تروریستی داعش در افغانستان هست. متاسفانه در چند ماه اخیر، یعنی از نیمه اوت 2021 که طالبان بر افغانستان مسلط شده، مشاهد این هستیم که داعش یک نوع تجدید حیات پیدا کرده و به تدریج دامنه حملات خودش رو در نقاط مختلف افغانستان مخصوصا علیه شیعیان و مراکز عبادی اونها و مراسم مثل مراسم نماز جمعه افزایش داده. خب این مسئله باعث افزایش بی‌ثباتی و ناامنی در افغانستان شده و متاسفانه گروه طالبان هم هنوز نتونستن با این اقدامات تروریستی مقابله موثری انجام بدن. به نظر میاد که یکی از مهمترین دغدغه‌های جمهوری اسلامی ایران که در جریان سفر اخیر آقای کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان به کابل و مذاکره با مقامات طالبان مطرح شد، لزوم افزایش تدابیر در مورد امنیت مردم افغانستان به ویژه شیعیان و مراکز اونها و همچنین مبارزه موثر با گروه تروریستی داعش هست.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فاو اعلام کرد که در افغانستان حداقل 18.8 میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند. این نهاد سازمان ملل همچنین پیش بینی کرد که این رقم تا پایان سال به 22.8 میلیون نفر افزایش یابد. فاو تصریح کرد است که کشاورزان و دامداران با بذر، کود، پول نقد و کمک معیشتی حمایت می‌کند تا تولیدات کشاورزی را ادامه دهند و از وخامت گسترده معیشت در بخش‌های مختلف افغانستان جلوگیری شود. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در ادامه به خشکسالی گسترده، موجود نبودن منابع معیشتی در مناطق روستایی و فروپاشی اقتصادی در افغانستان اشاره و بر لزوم تامین 115 میلیون دلار برای کمک به 5 میلیون افغان در ماه‌های زمستان و بهار پیش رو تاکید کرده است. سازمان ملل متحد پیش از این تخمین زده بود نزدیک به 23 میلیون نفر یا 55% از جمعیت افغانستان تا سال آینده گرفتار بحران غذایی شوند. سرپرست وزارت معارف طالبان تحصیل را حق مسلم اسلامی و قانونی زنان دانست و تاکید کرد که طالبان با این موضوع هیچ مشکلی ندارد. نورالله منیر سرپرست وزارت معارف طالبان افزود تلاش‌ها برای بازگشت همه دختران به مکاتب ادامه دارد تا طرحی تدوین و آموزش‌ها در چارچوب اسلامی ارائه شود. وی اظهار کرد که پس از به قدرت رسیدن طالبان وزارت معارف نیز به طور تدریجی کارش را آغاز و مکاتب را تا کلاس ششم بازگشایی کرد و پس از 2 هفته مکاتب پسرانه در سراسر کشور باز شد و اکنون نیز درس‌های آنها به شکل عادی ادامه دارد. منیر با بیان اینکه همینک بیش از 90% اداره های این وزارتخانه ها این وزارتخانه فعال است گفت امارت اسلامی متعهد به تحصیل دختران است و رهبران و علمای دین روی یک طرح جامع کار میکنند که هم با فرهنگ اسلامی و شریعت اسلامی ما مطابقت و در عین حال مورد پسند اکثریت ملت باشد. و افزود تمرکز دولت سابق افغانستان تنها بر آموزش زنان شهرنشین و نادیده گرفتن زنان روستایی بود، اما طالبان در همه مناطق کشور بر تعلیم و تحصیل زنان تاکید دارد و به آن متعهد است. والی طالبان در ولایت غزنی تاکید کرد که در صفوف این گروه جایی برای افراد خودسر نیست و چنین افرادی از صفوف طالبان خارج می شوند. با آغاز به کار کمیسیون تصفیه دولت موقت طالبان در ولایت غزنی، محمد اسحاق آخونزاده والی این ولایت گفت اعضای طالبان حق آزار مردم را ندارند و در صورت خودسری فرد خاطی از صفوف نیروهای این گروه خارج خواهد شد. والی طالبان در ولایت غزنی گفت دولت طالبان از متن مردم برخواسته و نیروهای آن هرگز حق خودسری و برخورد بد با مردم را ندارند و برخورد با اشخاص نه وظیفه افراد بلکه وظیفه محاکم قضایی است. حمدالله منصوری یک عضو دیگر کمیسیون تصفیه طالبان نیست در این محفل گفت دولت طالبان برای برخورد با زورگویی و تامین امنیت آمده است و هیچ کس حق ندارد با سوء استفاده از نام طالب دست به سرقت و اذیت مردم بزند. مولوی عبدالله غزنوی مسئول کمیسیون تصفیه طالبان در ولایت غزنی نیز گفت جایی برای افراد استفاده جو در صفوف نیروهای طالبان نیست و این نیز خواستار برخورد توأم با احترام نیروهای طالبان با مردم شد. از زمان قدرت گرفتن طالبان تعدادی از افراد به نام این گروه دست به آزار و اذیت مردم میزنند و همچنان نیز در بسیاری از مناطق غزنی و دیگر ولایات گزارش‌هایی از قتل‌های مشکوک افراد منتشر می‌شود. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
پروردگارا، نهال‌های دوستیت را در سرزمین دل‌های خستمان بکار و گلستان جانمان را غنچه‌باران حضورت ساز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت پیشکش حضورتان می‌کنیم دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی. خوشحالیم که باز هم توفیق یافتیم در روز دیگر و در یک فرصت نیک دیگر خدمت برسیم با برنامه‌ای که اختصاص داره به قرآن، مأنوس است با قرآن، در وادی نور. خوشحال میشیم که شما هم پای برنامه باشین، بر ما نظر بنویسین، دلنوشته هایتون رو بفرستین از طریق این دو شماره: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. پیشکشتان میکنیم برنامه امروز را با این بخش ها. واژه‌های نور. اسماء الهی. با جان شنیدن. داستان آیات. بسوی روشنایی. و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند راست‌ترین سخن، رساترین پند و زیباترین حکایت کتاب خدا قرآن است. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان، یکی از کلمات پرتکرار قرآن کلمه ولد است. ولد به معنای فرزند 33 بار در قرآن تکرار شده. البته این کلمه اسم است و همیشه با تنوین می آید و نباید با کلمه ولده که فعل است اشتباه شود. کلمه ولده یعنی فرزندی به دنیا آورد در دو آیه قرآن تکرار شده. آیه 152 صافات و 3 بلد. در آیات 11 و 12 سوره نساء که موضوع ارث مطرح شده، 6 بار کلمه ولد تکرار شده. در آیات 116 بقره، 68 یونس علیه السلام و 4 کهف می‌خوانیم قالوا اتخذ الله ولدا. مشتکان گفتند خدا فرزندی برای خود برگزیده. در آیات 88 مریم سلام الله علیها و 26 انبیا همین مطلب ذکر شده، فقط به جای الله کلمه الرحمن آمده. قالوا اتخذ الرحمن ولدا. دوستان عزیز، در داستان حضرت موسی و حضرت یوسف علیهما السلام در آیات 21 یوسف و 9 قصص چنین آمده: عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. او را نگه دارید، شاید به ما سودی برساند یا او را به فرزندی خود برگزینیم. عزیزان، جمع کلمه ولد می شود اولاد که 23 بار در قرآن تکرار شده. در آیات 10 و 116 آل عمران و 17 مجادله می‌خوانیم
لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا.
اموال و فرزندانشان به آنان در برابر خدا سودی نرساند. آیه 9 سوره منافقون می‌فرماید
لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله.
اموالتان و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نسازد.
سبحان الله والحمد لله ولا
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر فی دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام،
دوستان عزیز، در برنامه‌های گذشته گفتیم که معرفت به ذات خداوند برای هیچ کس دست یافتنی نیست و ما تنها از راه صفات و اسمای خداوند می توانیم او را بشناسیم.
یا ذل الاسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسماء نأمل عفوك.
اسماء الهی
یا ذل الاسماء الحسنى یا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، رفیق از اسماء و صفات خداوند متعال و از ریشه رفقه به معنای نفع رساننده و یاری کننده است و رفیق را از آن جهت رفیق گویند که نفع می رساند، چنان که در آیه 69 سوره نساء آمده است:
و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.
و کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند در روز رستاخیز هم نشین کسانی خواهد بود که خدا نعمت خود را بر آنان تمام کرده، از پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان، و آنها رفیقهای خوبی هستند.
رفق به معنای نرمی و ملاطفت است که متضاد آن سختگیری و دروش‌خویی است. از آنجا که به طور معمول میان روی در انجام کارها سهولت، نیکی و استحکام عمل را در پی دارد، واژه رفق به معنای میان روی، حسن انجام دادن عمل نیز به کار رفته است. خداوند رفیق در همه امور، از قضا و قدر الهی تا همه دستورات و احکام دینی، نسبت به بندگان خود مدارا می نماید. خداوند واجبات دینی را برای بندگانش آسان گرفته و آنان را به انجام آنچه در توانشان نیست مجبور نکرده است، بلکه از روی مهربانی و رفق و رحمت انجام دستورات را به اندازه توان واجب نموده است. به عنوان نمونه، نماز از ارکان دین اسلام است و بر مسلمانان واجب است که روزی 5 نوبت نماز بخوانند. اما اگر برای کسی ایستادن سخت باشد، می تواند نشسته نماز بخواند. اگر نشسته مشکل بود، می تواند در حالت دراز کشیده نماز بخواند. اگر به این صورت نیز نتوانست، با حرکت چشمهایش آن را به جا آورد. روزه هم یکی از دستورات شرعی است. اما اگر کسی بیمار بود و حتی اگر احتمال دهد با گرفتن روزه بیمار می شود، از این عمل واجب معاف می گردد.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
خداوند رفیق به بندگان گناهکار خود مهلت می‌دهد تا به سوی پروردگارشان رجوع نمایند، از گناهانشان توبه کنند و به آنچه باعث رشد و صلاحشان است برگردند. در قسمتی از آیه 58 سوره کهف چنین آمده است:
و ربک الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب.
و پروردگارت آمرزنده و صاحب رحمت است، اگر میخواست آنان را به خاطر اعمالشان مجازات کند، عذاب را هر چه زودتر برای آنها میفرستاد.
در قسمتی از آیه 61 سوره نحل نیز می‌خوانیم:
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى.
و اگر خداوند مردم را به خاطر ظلمشان مجازات می کرد، جنبنده ای را بر پشت زمین باقی نمی گذارد، ولی آنها را تا زمان معینی به تأخیر می اندازد.
بیشک زشتی گناه و مفاسد حاصل از آن نتایج خود را به همراه دارد و این یک قانون کلی در جهان مادی است، یعنی همانطوری که طبق قانون در شرایط استاندارد آب در 100 درجه می جوشد و در زیر 0 درجه یخ می زند، اعمال زشت و گناهان نیز سبب نزول بلا و عذاب می شوند. اما در بسیاری از اوقات اسم رفیق خدا مانع نزول عذاب فوری می شود و از آنجایی که خداوند حلیم نیز است، به آنان فرصت و مهلت می دهد تا بلکه به فطرت پاک خود برگردند.
سبحان الله
کلمه رفاقت از ریشه رفق به معنای مصاحبت و همزبانی و مداراست. مرافقت نیز از همین گروه و به معنی همراهی و ملاتفت است. مرفق به معنای آنچه که با آن بالا روند و همچنین به آرنج دست انسان هم گفته می شود، چرا که به وسیله آن دست انسان به نرمی و راحتی در اختیارش قرار می گیرد. در آیه 16 سوره کهف چنین آمده است:
ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا،
که پروردگارتان سایه رحمتش را بر شما می گستراند و در این امر آرامشی برای شما فراهم می سازد.
با عبارتی خداوند وسیله لطف و راحتی شما را فراهم می سازد. بسیار تشکر از همراهیتان با در وادی نور.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق اول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
دوستان، وقتان رسیده است تا در زلال جاری کلام خداوند تر و تازه شویم. قاری ارجمند استاد متولی عبدالعال سوره های زها و شرح را تلاوت می کنند.
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و الضحى والليل إذا سجى فسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت سوره های زها و شرح بود با صدای استاد متولی عبدالعال.
الله
رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی در وادی نور.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله
شنونده برامه در وادی نور هستین. دوستای عزیز بریم به سراغ نوشته های شما که یکی از بخش های خوب و جذاب برنامه است. الهه فهیمزاده عزیز از تهران نوشتن سلام، چیال دارین؟ خوب هستین؟ من از کابل هستم و مدتی است که در تهران زندگی میکنم در جمع سایر مهاجرین عزیز در شهر ری. خوشحال هستم که برنامه شما رو میشنوم. مانده نباشید میگم به شما عزیزان فعال در برنامه در وادی نور، از بخش دانستانی های قرآنی خیلی خوشم میآید. زنده باشین و جانتان جور که زحمت میکشین و این برنامه را میسازین. تشکر اله جان عزیز، ما هم خوشحال شدیم که برای برنامه خودت پیام فرستادی، دلنوشته تروان کردی و انشالله همچنان بشنوی و برنامه را و لذت ببری.
شمسنا قرآننا
فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
أمة تهوى السلام في قلوبها وئام ترتوي در الكلام من كتاب خاشعة
شمسنا قرآننا كمنا عرفاننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا فخرنا قرآن فخرنا قرآن
مصحف خالد أمة صامدة
مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد
از همه شما دوستان عزیز که امروز هم برنامه در وادی نور را میشنوین سپاسگزار هستیم. همراه میشیم با فرشتگان خالقی دیگر همکار ما تا با شأن نزول آیه 14 سوره جاسیه آشنا شویم.
داستان آیات
جنگ بنی مصطلق با پیروزی مسلمانان به پایان رسید. خبر مسرت بخش این پیروزی به مدینه رسید و همه در انتظار ورود رزمندگان اسلام لحظه شماری می کردند. روزها به طول انجامید تا سپاه اسلام از مرز شام که محل کارزار مسلمانان با قبیله بنی مصطلق بود بگذرند و به مدینه برسند. غم دوری از خانواده و سختی پیکار خستگی را بر چهره رزمندگان نمایان کرده بود، ولی در این میان از سلامتی رسول خدا بسیار شادمان بودند. آنان کوچکترین اهانت را به ساحت مقدس آن پیام‌آور وحی تحمل نمی کردند. مسلمانان به مدینه نزدیک شده بودند و صدای فریاد تکبیر و صلوات‌های استقبال کنندگان را می شنیدند که ناگهان خبر ناگوار زبان به زبان در میان مسلمانان پیچید و شیرینی این لحظه ها را در کام یاران پیامبر اسلام با تلخی بدل کرد. رزمندگان غرور آفرین برای استراحت و آبگیری در نزدیک چاه به نام مرایسی فرود آمدند. پس از مدتی از کنار چاه هم همه به گوش رسید و جمعیت زیادی را به سوی خود کشانید. دو غلام مسلمان، یکی غلام از مهاجران و دیگری غلام عبدالله ابن ابی که از منافقان مدینه بود، با هم درگیر شده بودند. واقعه از این قرار بود که عبدالله ابن ابی غلام خیش را به بهانه تأمین آب به سوی چاه فرستاد. در همین حال غلام مهاجران نیز دلوش را در چاه سرازیر کرده بود و آب می کشید. کار او به طول انجامید به طوری که غلام عبدالله ابن ابی عصبانی شد. امیدانست که اربابش درگیری، هیاهو و اختلاف افغانی میان مسلمانان را دوست دارد. بنابراین از این فرصت استفاده کرد و با غلام مهاجران درگیر شد. این درگیری دیری نپایید و با میانجیگری مسلمانان پایان گرفت و آن دو غلام نیز به سوی ارباب خود شتافتند. غلام عبدالله ابن ابی با شتاب در حالی که چهره حق به جانب گرفته بود نزد رئیس خود آمد و ماجرا را تعریف کرد. رنگ عبدالله تغییر کرد و نتوانست خشم خود را پنهان کند. با عصبانیت گفت: اگر به مدینه وارد شویم، من ذلیل‌ترین فرد مهاجران را از مدینه بیرون خواهم راند. منظور عبدالله ابن ابی از ذلیل‌ترین فرد مهاجران رسول خدا بود. این سخن به گوش یاران پیامبر رسید. آنان ناراحت شدند و نتوانستند تاب بیاورند و اهانت به رسول خدا را تحمل کنند. بنابراین خود را برای کشتن رئیس منافقان آماده کردند. در این هنگام آیه 14 سوره جاسیه نازل شد و آنان را از این تصمیم شتاب زده منصرف کرد.
قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله لیجزی قوما بما کانوا یکسبون.
به مؤمنان بگو کسانی را که امید به ایام الله روز رستاخیز ندارند مورد عفو قرار دهند تا خداوند هر قومی را به اعمالی که انجام می دادند جزا دهد.
دوستان، معمولاً کسی که در مقام وصیت و سفارش است چیزهایی را سفارش میکنه که مهم باشن، سرنوشت ساز باشن. یکی از وصایای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امیر مؤمنان علی علیه السلام تلاوت مستمر قرآن است، چنانچه فرمودند در همه حال و در هر شرایطی قرآن تلاوت کن. بسیاری از عبادات هنگام مریضی، مسافرت یا جهاد در راه خدا از انسان ساقط میشه و یا تخفیف پیدا میکنه، اما خداوند تاکید میکنه در این موارد هم کوشش کنین تا جایی که میتونین قرآن بخونین. اما قسمی که انسان برای انجام کارهای روزانه برنامه تهیه میکنه و هر روز صبح با برنامه‌ریزی خودش نگاه میکنه تا کارهای روزانه‌اش مطابق او پیش ببره، هر مسلمانی که میخواهد به قرآن عمل کنه لازم است به طور مستمر و روزانه به قرآن مراجعه کنه تا در پرتو دستورات و راهنمایی های قرآن در دنیا و آخرت کامروا شود.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان، تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان. باز اگر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان، تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. بخش بعدی برنامه را جناب آقای شجاعی همکار ما اجرا می کنند.
بسوی روشنایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 20 سوره احزاب در خدمت شما هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
يحسبون الأحزاب لم يذهبوا
و این یأتی الاحزاب یودو لو انهم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا.
آنها گمان می کنند هنوز لشکر احزاب نرفته اند و اگر برگردند از ترس آنان دوست می دارند در میان اعراب بادی نشین پراکنده و پنهان شوند و از اخبار شما جویا گردند و اگر در میان شما باشند جز اندکی پیکار نمی کنند.
این آیه اوج ترس و ضعف منافقان را نشان می دهد و می فرماید با آنکه سپاه دشمن پراکنده شده و شهر مدینه را خطری تهدید نمی کند، اما منافقان گمان می کنند آنها هنوز در اطراف مدینه اند، لذا احساس خطر می کنند و صدای هر حسب و شطوری را که می شنوند تصور می کنند که نیروهای دشمن به سوی آنها می آیند. به قدری ترس بر آنها غلبه کرده که می خواهند سر به بیابان بگذارند و در میان بادیه نشینان زندگی کنند تا به گمان خود از خطر بگذرند و در آن صورت اخبار شهر را از مسافران پرسجو کنند و هنگامی که امنیت کامل برقرار شد بازگردند. ادامه آیات خطاب به مؤمنان می فرماید البته اگر آنها در شهر هم بمانند اکثرشان به کمک شما نمی آیند و در کارزار با دشمن حاضر نمی شوند، پس از رفتن آنها نگران نشوید و از ماندنشان هم خوشحال نگردید. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که منافقان و افراد سوس ایمان همواره دشمن را قوی تر از مسلمانان می پندارند. آنها گمان می کنند که نتیجه حتمی هر رویارویی پیروزی دشمنان و شکست مسلمانان است و بر اساس آن برنامه ریزی می کنند و دیگر اینکه ترس و خودباختگی در برابر دشمن موجب فرار از مقابل او می شود، در حالی که عقل و شرع حکم می کند که انسان در برابر دشمن بایستد و ضعف و سستی از خود نشان ندهد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا وأنت دربي شكرا شكرا يا ربي
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان. شاید بعضی از مردم بپرسند بهتر است روزانه چند آیه از قرآن خوانده شود. پاسخ این پرسش در احادیث زیادی آمده. کمترین مقدار قرائت. در روایتی از امام باقر علیه السلام آمده است که اگر مسلمانی بخواهد از غافلان و بیخبران نباشد بایستی روزانه حداقل 10 آیه از قرآن را بخواند. البته دوستان این مقدار قرائت غیر از قرائت آیاتی است که هر مسلمانی در نماز می‌خواند، زیرا او آیات بخشی از نماز است و خواندن آن بر هر مسلمان مکلفی واجب است. اما در روایت دیگری آمده است که کسی که هر روز 50 آیه قرآن را تلاوت کند در زمره کسانی است که همیشه به یاد خدا هستند.
قرآن 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 آسمانی از ستاره کهکشانی بی‌نهایت سوره‌های
دوستان عزیز، شما می توانید رادیو دری را در فضای مجازی هم دنبال کنید. در توییتر با این آدرس
pars_today_dari.
در فیسبوک هم رفیق و همسفر شما هستیم به این نشانی
facebook.com/radiodari.
در اینستاگرام هم ما را پیدا کنید به این آدرس
pars_today_dari.
در تلگرام هم همراه شما هستیم با این نشانی
radio_dari.
سری به آپارات هم بزنید به این آدرس
pars_today_dari.
pars_today.com/dari هم سایت رادیو دری است. همچنان با شما همراه هستیم و گوش می سپاریم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی اورزگانی.